بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ازا ازغن الناس رحمتن فرهو بها و این تصبهم سیعتن به ما قدمت ایدیهم ازا هم یغنتون. اولم یرا ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. فآت ذل قربا حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله و ما آتیتم من زکات تریدون وجه الله اولئک هم المضعفون. بعد از اون که فرمود جهت جانتون رو در مسیر فطرت الهیه از طریق شریعت پروردگار قرار بدید و مشخص کرد که اگر از این مسیر انسان جدا بشه و فطرت خودش رو که جهت توحیدی داره به صحنه زندگی از طریق دین نیاره، گرفتار شرک و کثرت گرایی میشه، هدف قلبش به قبله های متکثری مشغول میشه که تحت عنوان شرک مطرح شد. بعد میفرماد که علت این که یه عده‌ای نپذیرفتن اون چه که خدا براشون آورد به جهت همینه که فطرتشون رو در صحنه نداشتن، دین خدا رو نتونستن بپذیرن. بعدم فرمود که خب اینها هیچ حجتی برای این کار ندارن، هیچ مبنای علمی و منطقی و تحقیقی برای این که از دین الهی خودشون را فاصله دادن ندارن. بعد در آیه 36 می‌فرماد که مردم به طور کلی اگر زیر پوشش نظام الهی و شکوفا شدن فطرتشون قرار نگیرن یه همچه آدم هایی هن که نه یأسشون یه یأس منطقیست و نه امیدشون یک امید علمی و منطقیست. ازا ازغن الناس رحمتن فرحو بها، به چی خوشحالن؟ به این که یه شرایط مساعدی برای زندگیشون فراهم بشه. و این توسب هم سیعت هم به ما قدمت ایدی هم. حالا اگه یه مشکلاتی به جهت کارایی که کردن براشون پیش بیاد، ازا هم یقنتون، در اون صورت یأس میگیردشون. عرض کردم اون جلسه فوق‌العاده آیهی دقیقیست برای تفسیر همه جریانهای فردی و اجتماعی که محورشون تکیه بر مشیت الهی نیست. این آیه در واقع قدرت تحلیل به ما میده که هر جریانی رو بتونیم تحلیل کنیم. چرا یه جریان یهو اینقدر امیدوارانه پشت به اصطلاح پشت خودشون رو خیلی محکم میدونن، بعد یه مرتبه در اولین شکست یعنی آقا بنبست سیاسی پیدا شد. یعنی اصلا این نمونه اجتماعیش، نمونه فردیش هم همینطور است که آدم ها یه مرتبه با یه مسئله ساده که زندگیشون رونق میگیره اونچنان دیگه امیدوارانه زندگی میکنن که انگار همیشه خلاصه دنیا به کام اینا میچرخ. بعد یه مرتبه در اولین شکست اونچنان مایوس میشن که انگار دیگه اصلا امکان حیات براشون نیست. میفرماد این مشکل بزرگ بشری است که نمیشناسه حضور پروردگارا. چرا حضور پروردگارا نمیشناسه؟ به فطرتش رجوع نکرده. وقتی به فطرتش رجوع کنه صدای فطرت رو از طریق شریعت رسا میکند، از اجمال به تفصیل می کشاند. توی همچی شرایطی به راحتی می تواند حضور پروردگارا و مدیریت تامه حکیمانه قادر قهار رحمان رو تو عالم ببینه. دیگه این آدم مثل آدمی نمیشه که در آیه 36 داره خداوند تفسیر میکنه. من نظرمه که اگه شنیدن میگن گاهی یک کلید به طرف میدن و میتونه سالها باش زندگی کنه، قفلهای زیادی از امورات تاریخ را باز کنه، این آیه 36 از همون کلید هست. برای همین هم آیات بعدی در واقع تبیین این آیه است. اون جلسه عرض شد، میگه آدم ها برای این که ببینین مدیریت تامه تمامی در هستی هست به نام مشیت الهی، شما تو رزق آدم ها یه بررسی نکردی که میبینین طرف با این همه تلاش، با این همه هوش، با این همه زرنگی، نه زندگیش خیلی رونق نداره، سخت میگذره. از اون ور میبینی یه آدم ساده بی ارزه، حرف زدن بلد نیست، دست چپ و راستش نمیشناسه، نمیتوند اموالش بشمارد. که تو بحث رزق از امیرالمومنین یه روایت فوق‌العاده زیبایی که علامه طباطبایی آوردن در المیزان و ما همون وقت که دیدیم خیلی به نفعمون بود، به حمدالله مفصل است که امام صادق میفرمان امیرالمومنین همواره این مسئله را میفرمود. عرض میکنم تو کتاب رزق مفصلش هست که میفرمود رزق هر کس در کتاب حکیم نوشته شده است. هیچ وقت نمیشه انسانی را هر چند که ساده و نادان و ابله باشد رزقش ازش گرفت، و هیچ وقت انسان زرنگ پرکار و باهوشی هم بیش از اون که در ذکر حکیم نوشته شده است نمیتونه برای خودش اضافه کنه. بعد آخر روایت میفرمان اگه کسی اینو بفهمد خیلی مشکلاتی که برای بقیه پیش میاد برای این پیش نمیاد. حالا اون انشالله خودتون روایت رو مطالعه بفرمان، خوب روایت زنده است. حالا خداوند فرض بر این گرفتن که ما اینقدر میفهمیم که خب راستی اینا که میشه پیدا کرد که این طرف اینقدر زرنگ هست اما نه خبریش نیست، اون اخویش اصلا زرنگ نیست، جختن بی ارزه است ولی از این حسرت اونه میخوره. عکسش هم ممکنه، عکسش که ممکنه است که مورد بحث نیست، اینش چرا هست؟ ممکنه است خب زیاد پیدا شده که طرف زرنگ است و وضعش هم خوب است، اون که میگم خیلی خوب اون بحثی نداریم. اما این دومیش رو که شما میبینین تو زندگی دون، آیا خبر از این نمیدید که مدیریت فوق اراده انسانها برای رزق انسانها برنامه ریزی شده. خب حالا برنامه ریزی شده است که بله این آدم فکر میکنه زرنگیش داره رزقش زیاد میکنه، این یه حجاب است براش. نه، بنا بود است رزق تو این باشه، تلاش در حد وظیفه‌ام بیشتر بکنی، خودت خسته کرده. اون آدم هم فکر میکنه که فقرش، ببخشین این که اصلا خیلی تلاش نمیکنه، داد سه جا کار نمیکنه، داد این حرفا، به این روز افتاده. اونم اشتباه میکنه، به طور طبیعی باید کار کنه، رزقش بر اساس یک نظام الهی تنظیم شده است. اینا تو بحث کتاب رزق شده است. این آیه میگه آقا تو اینا ببین و یه نتیجه گیری بکن. بر همین آخر آیه فرمود ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. امثال نمیدونم ثروتمندای بزرگ دنیا که این آیه رو نمیفهمن. آیه رو مؤمنین، این آیه کدوم؟ این که آدم میبیند که یه مشیتی فوق اراده انسانها برای رزق انسانها در صحنه است. آدمای حریص پول دوست که اگه اینا میفهمیدن که اینجوری خودشون رو ضایع نمیکردن تو دنیا. میگه ذالک ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، برای اونایی که اهل ایمانن این مسئله خوب روشن است که رزق یقدر و یبسط. ببینین دوتا یبسط وسعتش و تنگ کردن یعنی محدود کردن، نه یعنی به گدایی و فقر انداختن، اون هیچ ربطی به خدا نداره. میفرماد رزق بعضیا یبسط، رزق بعضیا نه محدود است. میفرماد این نوع تنظیم رزق بستگی به فعالیت فوق‌العاده آدم ها نداره. میگه اینه ببین، بعد یه نتیجه بگی که یه مشیت فوق اراده انسانها در کل عالم در صحنه است. میفرماد که حالا برگردیم به آیه 36، میگه چرا یه عده اینقدر ناتوان و نادان و پر استرابه که اگه ازغن الناس رحمتن یک ذره یه گشایشی براشون پیش میاد همچی شنگول میشن. فرهو معنی شنگولی میده دیگه، بخوام تو فارسی معنی کنی شنگول قهقه. بعد که یه خورده مشکلات براش پیش میاد یقنتو، همچی دل مرده افسرده، باید یه صد تا مشاور برید ببینید بلکه میتونه درمان کنه. نه بابا، مشاور مسئله حل نمیکنه. بیدینی که متوجه حضور مشیت الهی نیستی بدبختت کرد. بر همین جا من عرض میکنم گاهی عزیزان واقعا این نگاهشون به مشیت الهی را در تمام مناسبات یک لحظه نگذرن که ازش چشمشون بیفته. همواره این عالم به مدیریت الهی داره میگرده. وقت اگه آدم اینا بفهمه تو زندگی خودش هم خیلی خوب میفهمه که خب اینجا از من صبر خواستند، صبر میکنم. اینجا از من حوصله خواستند، تواضع خواستند، سکوت خواستند. یعنی وقتی فهمید که این مشیت قادر متعال حکیم یک لحظه توقف نداره در عالم، لا تأخذه سنة ولا نوم، خوب یه همچی حضوریست. بعد ندنگار نمیشه. نه، یکی از این عزیزان از من میپرسید که چرا خدا همیشه کارا منو بعد از دقیقه 90 انجام میده. گفتم که مطمئن باش که وقتش انجام میده. تو میخوای که خدا بشه زیر نظر تو؟ خدا به نانی زیر نظر تو بیاد. تو برای خودت یه جور برنامه ریزی میکنی، بعد میبینی نشد، بعد که میگوی دیگه فایده ندارد، بعد میبینی شد. تعبیرش همین بود. گفت چرا خدا همیشه از برنامه ما عقب ما را خلاصه دنبال میکنه، خلاصه عقبه. نه بابا جا، تو در امتحان صبر و حوصله رفوزه شدی، رد شدی. خدا آدم بفهمد نه، وقت برکاتش هم خیلیه. ممکن است که عزیزان
برشون سوال پیش میاد، اونایی که مثلا سال 42 و اون کشت و کشتار و بعدم ببین خیلی بد بود دیگه، این همه آدم کشتن بعدم تازه امامو تبعید کردن. مردم بودن پس خدا کجایی؟ حوصله چقدر؟ خب ولی واقعا از زمان تبعید تا زمان پیروزی انقلاب این مدت ما اگه نداشتیم، ما فرهنگ ها ساختیم. شما ببینید ما بعد از انقلاب شدیداً تغذیه شدیم از طریق شهید مطهری. خب شهید مطهری کی پرورید؟ میگه جز از سال 43 تا سال 57 پرورید. و واقعا من نظرم از که ما کم آوردیم، یعنی ما بازم نیاز داشتیم به اندیشه هایی که بتونیم ملتمون رو از امثال منافقین و بنی صد عبور بدیم که انتخاباتی یه مرتبه گریبانگیر ملت نشه که گرفتار امثال بنی صد بشه. و واقعا هنوزم یعنی گاهی ما عجله هامون باعث شده است که جوانامون و امثال آقای سروش و اینا میقاپن تحت تأثیر قرار میدن. خب دادم نه، اون وقتی که باید زیر بنایی کار میکردیم شرطی کار کردیم، گفتیم زود آقا یه چیزایی بنویسین ضد منافقین، میخوایم اینا اعدام گردند و اینا، اصلا نشستیم فکر کنیم. واقعا من خودم همین حالا هم نظرم همینه که این فرصت طلایی که الان ما این 4 ساله داریم برای دولت دهم، امیدوارم که یه خورده سر عقل بیایم، درست بشینیم مبنایی کار کنیم. خیلی کارا مونده است، خیلی کارا مونده است. اصلی ترین کارمون که تبیین دین است، والا ما هنوز هیچ کاری نکردیم. ما هنوز معارفی در حد فرهنگ قرآن و اهل البیت که روح جامعه نزدیک بشن به فرهنگ قرآن و اهل البیت هیچی انجام نشده. بزرگانمون و علمامون دستشون هم میبوسیم، برای ما ذخیرهای خوبی گذاشتن، ولی اینکه نیمد تو نظام آموزشی و فکری و ارتباطات اقتصادی و سیاسی جامعه خیلی وضع خراب است. اینکه رئیس جمهور میفرماند که من هرچه به وزیر ارشاد گفتم، خب بابا این دوتا وزیر شما هم نشو حساب کنین، وزیری که با سازم ببخشید معاون وزیر، این دوتا معاون وزیر که با سازمان فکری اصلاح طلبی تنظیم شده است، 4 سال است تو وزارت خونه دولت نهم، وزیر اون جسارت که آقا ما بدین آره آخه با اینا که نمیشه دولت نهم به اهداف خودش برسه. نتیجهش هم دیدین دیگه، هنرمندانی که بنا بود که تحت تأثیر نظام انقلاب اسلامی و ارزش‌های اسلامی و عدالت اسلامی قرار بگیرن، نمیدونم به اون مخملی سبز و کودتای سبز یه مرتبه همه جون رفتن اونور دارن آواز برای اونا میخونند و با بی بی سی قرار داد بستند اینا. حال خب این ضربست، این ضربست، خب چرا آخه چرا باید اینجور بشه؟ حالا من گذشته که این زمین خوردنه محکم براخره داشتی، ولی اگه این 4 سالی که خدا به ما هدیه داد ما نتونیم این حضور فرهنگ دینی رو به طور جدی شروع کنیم، بنده در حد خودم تو همون جزوه‌ای که پیشنهاد میکنم دوستان با دقت مطالعه بفرمان، بالاخره تجربه ما اینه، بالاخره این معلمی بوده ما، این کارهایی که کردیم تامین بازخوانی انقلاب بعد از 22 خرداد، عرض بنده اونجا همینه که ما یه مشکل اساسی داریم، نگاهمون به اسلام، به انقلاب و به دشمن انقلاب هر ستا درست نیست. بزرگان ما زحمت کشیدن ولی این باید بیاد تو صحنه. فرصت خوبی هم الحمدلله هست، یعنی گفت خواست با من بد کند احسان نمود، یعنی اینا خواستن با این کودتای مخملی سبزشون خلاصه یه شیطونیایی بکنن، گوش مردم و شنوا و چشم مردم و بینا و عقل مردم و آماده کرده است که بگم آقا اینجوری بود قضیه، بنا این بوده است. چرا بناست که چرا بناست که انقلاب کارش به جایی برسه که بعد از این مدت ما حرفهایی، خیلی عجیبه، حرفهایی توی انقلاب زده بشه برای انتخابات که مرز بین انقلاب و زنده انقلاب و مرز بین کفر و ایمان معلوم نباشه. یعنی این کاندیدا معلوم نیست که دارد از انقلاب حرف میزنه یا ضد انقلاب، از ایمان حرف میزنه یا کفر. این که خیلی برای انقلاب ضرر داره. منظور عرضم اینه که این اندیشه آیه 36 خب نجات میخواه بده یه ملت ها، چطوری میخواد نجات بده؟ اینجوری که بگه آقا مردم را باید پروراند، مردم اگه نه پروراند، همینه که آیه 36 میگه. چهار تا بسیون امیدواری دادن که آقا هیچ چیزی نیست، ما رادیو و تلویزیون اینا که پشتیبانی دونن و یه مقدارم منافقین گفتن اعضایشون فعال بشن و اینا، به نام مثلا خلاصه اعتراض، به قول این آقا گفت رمز اقتشاش، یکی از اینا که همین امروز مصاحبه میکرد از اینا که گرفتندش، گفت رمز اقتشاش ما، رمز اقتشاشمون این بود که تقلب شده است، نه اینکه تقلب شده است. دیدن این رمزی شب داشتن بچه‌ها برای حمله، میگفت از قبل مشخص بود که ما رمز اقتشاشمون این است که تقلب شده است. اگه نه مگه میشه؟ به قول همون خیلی قبل رادیو آلمان گفته بود هیچ چراغ جادویی نمیتونه 11 میلیون را یک روزه بریزه تو 11 میلیون اضافه بریزه مثلا تو این صندوقای رای. خود اونا هم که آخه میدونن نمیشد. میخوام عرض کنم مشکل کجاست که این بنده خدا و حالا مثلا که گرفتن چه سنده را گذاشتن جلوشون که آقا شما اونجا اینو گفتین، ای وای همه چی که دوره. تو قرآن هست میگه وقتی که یه مرتبه میبینن یهود و نصارا، آیه 54 سوره مائده رو نگاه کنین، میفرماند یهود و نصارا رو دوست نگیرین، بعد میگه اگه دوست بگیرین اینا میگن ما با شماییم، اما آنی که شما بوی پیروزی براتون اومد پیش میرن عقب، شما ولو میشینی واسه. یعنی چرا به اینقدر ملتی سادن، آدمای ساده نشستن ده دوازده سال پشت سر ولایت فقیه و انقلاب اسلامی یا بچه مذهبی یا غیبت کردن، بعد اینقدر نادون شدن که بهشون گفتن نه با یه کودتای کوچولو تموم میشه انقلاب سرنگون میشه، آ اینا قبول کرد. یعنی من حرفم اینجاست، ببین چرا آدم باید اینقدر نفهمید که بابا یه انقلابی با این هیبت، با این ریشه ها، با این مبانی. به خدا قسم بنده که قابل نیستم، اما اصلا بنده والله العلی العظیم یک میلیاردیوم هم لرز نداشتم، ترس نداشتم که این خبر میگفتن مثلا خب این بچه وازی هایی را دارد بکنن و بعدا میرم به کارش. یعنی اصلا چیزی نیست این چیزا. خب این بنده که میگم منظورم اینه که بزرگان ما، حضراتی که خود حضرات جناب عالی و بزرگان که اینجا هستن، حتما از این محکم تر بودن که چیزی نی. ولی چرا یه عده اینقدر ساده میگن که خب نه دیگه تمامه؟ میخوام یه آیه رو معنی کنم، ازا ازقنا الناس رحمتا، میگه آقا ببین فلان جا رو آتیش میزنیم و اونجا رو هم میگیریم و شلوغ هم میکنیم و دیگه تمامه. چرا اینقدر نادانن حضور مشیت الهی رو نمیبینن؟ چرا رضا خان فکر کرد کار تمامه ولی مدرس مثل کوه واساد؟ مدرس اعتقاد به حضور حق دارد، هیبت رضا خان رو نمیبینه. در دل انگور می را دیده ان بعضیا، اون وقتی که مدرس را دعوت کردن که کاخ رضا خان رو ببینه، حالا اون داستانش میدونین تیمورتاش تلاش کرده اینا، رضا خان براش یه اتاق، یه سالن خیلی بزرگی ترتیب داده بودن از سال 1305. بعد تیمورتاش هم به اصطلاح وزیر دربار است، یک میز خیلی بزرگی اونجا به خود رضا خان هم جمعی آدم گنده‌ای بود، اون جان پشت این میزا عمدنم این سالون دراز دم در مدرس از اینجا وارد بشه آهی یواش 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 بره تا اون آخر آهی رضا خانم پشت میز نشسته باشه هیبت نشون بده که مدرس تحقیر کنه. مدرس که وارد میشه از همون اول خوالدین که با اون ملکیه طلبگی اون پیرنه کرباسی اون عبای عادی خیلی ساده کش 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 همینطور آهی این در دیوار رو نگام که با تحقیر آمیز اینا. بعد حالا حالا این بیچاره تیمورتاش هم بادمجون دور قابچینه که حضرت عالی اولچی اعلی حضرت قدر قدرت اینا حالا اجازه بدین که مثلا دیگه اختلافات تموم بشه ده اینا خیلی هی که حالا مثلا خلاصه آشتی کنی حالا به زبونی میدن. بعد یه مرتبه میگن مدرس گفت که خب شما که دیدین همه چی گیر آوردین حالا میدونین که لهجهش هم ول نمی‌کرد همون لهجه شهرزایی خودشا شما که همه چی گیر آوردین یه چیزام بزنین برام این یه چیز منظور چی بوده این که ما با شما مخالفی حالا یعنی بدن دعوا رو خط بهش کنه شما که همه چی گیر آوردید این آدم چرا هیچیش نمیشه بلکه این حضور حق را در مناسبات هستی میبینه من شما رو خسته میکنم ولی قلب خودم رو دارم میخوام ادب کنم که چرا ما باید 22 بهمن ببینیم حضور خدا را چرا ما نباید سال 43 هم که حضرت امام را تبعید میکنن همون وقت هم ببینیم چرا وضعی ها دیدن چرا خود امام دید. خب این آیه اومده است که ما را ادب کنه برای آینده. این حضور رب العالمین را خدا میدوند اگه در عالم ببینیم اصلا دیگه شکستی در زندگی ما معنا نمیده همش پیروزی است. دیگران را تلخ می آید شراب عشق و ما آن ز دست دوست می گیریم و شکر می شود. دلم می خواد رو این خیلی بمونیم. نمونه شما هر شکستی که هر کس دارد رو نگاه کنید بعد با این دید نگاه کنید که اگر این آدم مشیت الهی را می دید شکست بود براش یا پیروزی. خودمون رو نمیتونیم ما چون ما خودمون هر کس خودش هول میشه تو اولین شکست هول میشه اما بقیه رو که شما میگه خب راستین چرا دست و پاشو گم کرده این که هزار نکته باریک تر زمو براش هست. من یه بنده خدا را هم قصهشو میخوردم حس میکردم که خودش شاید نفهمد که خدا یادش نرفته است اینا هم که مونده بودم که خب حالا آیا خودش هم میدونه یا نه. بعد همین اخیراً که یکی از عزیزان رفته بود باش احوال پرسی کنه من اولین سوالم ازش همین بود که وضع روحیش چطوره. فکر میکنه که افتاده است بیرون از یک حیات فعال یا حس میکنه در حیات فعال است. به حمدالله دم خبری که بهم داد این عزیز گفت نه اینقدر وضعش خوب است که ما قبطشو میخوریم. خب ببینید چون ایمان این کارا میکنه با از نظر ظاهر بندهی که در حجابم قصهشم میخورم که خب بنده خدا تو این اینقدر خلاصه بیرون افتاد از یه زندگی فعال ولی میدونم که خدا یادش نرفته است مشیت پروردگار. خوشحال شدم که دیدم خودش میدوند که از مدیریت حکیم قادر مهربان هستی محروم نیست. خب دیگه انشالله روشن شد بعد از آیه 37. حالا آیه 38 مشخصه میگه خب پس حالا که اینطوره تو مسئله زندگی و رزق و دادن حق به حق دارش فعال باش. فعات زل قربا حقهو حق زل قربا را حقهو بهش بده. قوم خیشا این کجا کارشون لنگه قوم خیشا رو بشه چون ما داریم گفتیم ظاهر آیه رو معنا میکنیم. عموما آدم بهترین که شما ببینید بعضی موقع خودتون میدونید بعضیا هیچ کی باورشون نمیاد که این به نون شب محتاجه چون ظاهرش هم میبینن که نه ماشین که داره دو زندگی خونم که داره ولی شما میدونید این وضعش چقدر گرفتاره منتظر است که امروزش بگذره تا فردا. برای همین دست گذاشت یه سوی میگه آقا این حق داره چرا بهش نمیدی؟ چرا تلفن بهش نمیزنی بگوی که آقا بهونه بیار بهونه بیار مثلا آقا یه پولی مثلا ما قرضی باید مثلا میدیم حالا بعد بگیریم. بالاخره باید بلد باشی که حقوق اینا رو بده. ول مسکین، پس حالا که متوجه شدی که یه مدیریتی داره این عالم میگرده نه تو و نه پول تو، پس حالا که بهت میگن که حق مسکینه بده، بده، نگو بدبخت میشم، حق اون پیشده است و بده تا مدیریت الهی به نفع تو اراده بکنه. و ابن السبیل که اینا بحث شد، ذالک خیر للذین یریدون وجه الله، که عرض شد این برای کسایی که میخوان به جای اینکه پول داشته باشن خدا داشته باشن، این خیلی کار ازش میاد. به قول اون دانشمند گفته بود بعضی ها پولشون را نگه میدارن، بعضی ها پولشون را به صاحب حق میدن و نور سخاوتشون را نگه میدارن. کدوما بیشتر دل حال میاره؟ نور سخاوت افسردگی را از بی میبرد یا پول؟ خب شما ببینید میرن آقا ما افسرده، انواع قرصای ضد افسردگی میخورن، خب برای اینکه خدا ندارن، هی پول جمع کرده است، سه جا کار کرده است، حالا با افسرده شده است، خودش و عیالش، برای این عیالش و بچه هاش هم کار کرد، حالا همه افسرده شدن. چرا؟ برای اینکه خیلی جمع کردن، پول دارن اما نور سخاوت ندارن. میگه میخوای که خدا داشته باشی که افسرده نباشی، خب باید بدی حق مردم ها بهشون. و اولائک هم المفلحون. اون جلسه عرض کردم این خیلی تعبیر عجیبه، مفلاح یعنی آقا دیگه رد از همه تنگناها آزاد بشه. میگه اینا هستن که رستگار، حالا ما ترجمه میکنیم تو فارسی رستگار دیگه، اما معناش اینه دیگه، اون گیاه وقتی که تمام لایه های زمین میشه کافد میاد بیرون، میگن فلح الحبه، حبه رستگار، چی میگن؟ اومد بیرون. میگه آقا از همه تنگناهای منیت، کدورت، کبر، بیدینی، ضعف دین، کم یقینی، همه اینا آزاد میشی، نور میشی. خب شما ببینین علمای خودمون را، علمای بزرگ ما، خب این در احوالاتش آدم میبینید که سخت اینجوری بودن. پسر مرحوم قاضی میفرمان که گاهی اینقدر دیگه هیچی نداشتیم، ولی قاضی هم این خیالش نبود که دوغ فروش‌های نجف علاوه بر این که دوغ داشتن، مشکشونا که دوغش خالی میکردن تو قدح‌ها، آب توش میکردن میریختن توی قدح دیگه، بعد هر که خواست میرفت یه کاسه برم داشتن میمن، یعنی دوغ نبود، آب دوغ هم نبود، آخه آب یا آب دوغ بود. میگفت ما بابامون وقتی مثلا میگفتیم بابا نونمون قاطق میخواد، میگفتن یه کاسه بردن برین از قدح یارو یه مقداری از این آبا بردن ده بیان، خیلی راحت. میگفتن اصلا قاطق ما عموما این بود دیگه، نه قاضی ناراحت بود نه گشایش هم گاهی فراهم میشد که میشد. الان من فهمدم میدونستن که من یه خرمای خاصی، حالا من اسمش بلد نیستم، دوست دارم. گاهی هم میرفتن تو جیبشون میدیم، اومدن خونه ما از اون خرماوا کردن اومدن برای ما گذاشتن رفتن. این روحیه‌ای که آدم بدوند که نه چیزی نیست، باید اینقدر زندگیش در زیر پرتو پروردگارش باشه که یه مرتبه پروردگارش میخواد با سختی این امتحان کنه. خب باشه، بحثش مفصله. یه شخصیتی تو تاریخ هست، حالا این آقای کیرکگور با اینکه مسیحی محکمی هست، این مسئله رو خوب انصافا تو زندگیش تمرین کرده است. یه کتابی بسیار خوبی داره به نام ترس و لرز، اصلا کارش همین بوده است که سعی می‌کرده که تو مشکلات اصلا خودش عقب نکشه. به قول خودش میگه من اونجا خدا را خوب میتونستم لمس کنم، یه کاری نمی کردم که زندگیم همیشه نرم و لطیف و مناسب باشه، چون هیچ وقت خدا را او وقت احساس نمی کردم. ترس و لرز اسم کتابش، ببینید میگه سعی میکردم از ترس و لرزای زندگی فرار نکنم، و چون از ترس و لرزای زندگی فرار نمیخواستم بکنم، اصلا تمرین میکرده بیشتر خدا را میتونستم باش معنوس باشم. نقش بزرگی در تاریخ
تفکر مثبت اروپا در امثال هایدگر اینا، میدونید که هم هایدگر، روژه گارودی، اینا همه نمیدونم فانو از میخوام رنگنون، اینا همه تحت تاثیر کیرکگورن. این آیه میگه که خب نه نترس، حقشونو بده، حقشونو بده، تمرین کن در این که اگه حق اوناست برای خودت نگه نده که حالا یه روز مبادا، روز مبادا من گرفتار میشم. اتفاقا اون وقت کی میتونی خدا را یریدون وجه الله، خدا را ملاقات کنی؟ اون وقتی که حق اینا را دادی، روز مبادا پیش اومده، از حالا خدا را میبینی. اون عجب، پس ما اینقدر خدا داشتی با خودمون نمیدونستی؟ این غیر این است که خودمون را بی خودی از سر حماقت و تنبلی اینا مالا مواظب باشیم اون بر نیفتیم. آقا ما وظیفه مون رو خوب انجام بدیم، بعد ببینیم خدا اون جایی که باید خودش نشون بده چقدر خوب خودش نشون میده. عرض من اینه، با اون تعادل حفظ بشه. و واقعا آدم تعجب میکنه که چرا خدا بیش از حد انگار حواسش جمعه. یعنی اونقدر که آدم حساب میکنه انگه نه دیگه خدا لا تخذه سنتون ولا نام، نه از اینم بیشتر، از اینم بیشتر. بعد یه تذکری میده آیه اینا، ببینید همش برمیگرده به اون آیه قبلی ها. یعنی در واقع ما هنوز داریم آیه 36 رو بحث میکنیم. و ما آتیتم من ربن لیربو فی اموال ناس فلا یربو عند الله. اونی که اون اضافی من ربن میدی برای این که زیادتر گیرت بیا تو اموال مردم، حالا دارم ظاهرش معنا میکنم، یادت باشه دا، فلا یربو عند الله، این اضافه پیش خدا نیست، این چیزی نیست پیش خدا، و این اون بسا بهره‌ای که تو انتظار داری که خدا بهت بده خنچ خبری نیست. چرا؟ و ما او آتی تو من زکاته، اون چیزی از زکات که تو بدی و برا خدا بدی اون رو بعد باید انتظار داشته باشی که خدا بپذیرد از تو. حاصل قضیه میگم بعد باز میخونم. بعضی ما نه، به قماخش هم کمک میکنیم، به مردم هم کمک میکنیم، اما برای اینکه تو مال مردم شریک بشیم که چی؟ سر وقتش آقا هم خلاصه جواب بده. میگه لیربو فی اموال الناس، میگه نه اخوی، اینجا برو از همون مردم بگیر. نه، اگه برا خدا دادی اون زکات، زکات تو این آیات یعنی کلی هر گونه انفاقی و خمسی و زکاتی و صدقه یا اینا همش منظورش هست. میگه اون زکاتی که برا خدا دادی اون رو پیش خدا داری. و خب معلوم است اون چیزی که پیش خدا داری، خب خدا ذیل اون کمکت میکنه. و ما آتیتم من ربن لیربو فی اموال ناس، اون چه که به عنوان مثلا هدیه میدی تا در اموال ناس، در اموال مردم تو هم چیز داشته باشی، فلا یربو عند الله، نزد خدا چیزی اضافه نشده است. یعنی تو چیزی اضافه پیش خدا نداری که فردا طلبکار باشی. و ما آتیتم من زکات تریدون وجه الله، و اون چه، حالا این به اصطلاح تفصیل اونه، اون چه که از زکات برای اینکه خدا محلت بگذره اونا ندادی، اونست که پیش خدا میموند. و اولائک هم المضعفون، اینا آدمایی هستن که چند برابر عایدشون میشه. چون آیه نگفته است مثلا مضعفون فی دنیا یا فی الاخره، چون عموما سیاق گاهی اقتضا میکرد که بگید فی الاخره، چون نگفته یعنی وضعی دنیایی دم خوب میشه. حاصل قضیه چی شد؟ میگه آره، حالا که معلوم شد مشیت الهی در عالم جاریست و حالا که معلوم شد باید حق زی حق بدی، باید با برنامه الهیه بدی، باید برای خدا بدی، برای اینکه خدا نظر مبارکشو به تو بندازه بدی، نه اینکه تو برای اسم در کردن و برای اینکه مردم محلت بذارن بعد میدونم. نه، اونا رو حذف کن، حواست باشه حق قوم و خیش رو اگه میخوایی بدی باید با نیت الهی بدی، حق فقرا رو اگه میخوایی بدی باید به نیت الهی بدی. اگر یه جوری دادی که میخوای در مال مردم خلاصه تو هم شریک باشی، بدون که نتیجه نمیگیری. کیا هستن که اون بهره کافی و اون وسعت کامل را میگیرن؟ فاولائک هم المضعف. حالا دوباره برمیگردد به همون آیه قبلی، گفت که خدا رو اینها در عالم حاضر نمیبینن که برای کوچکترین موفقیت مست و مغرور میشن، برای کوچکترین شکست مایوس میشن. اینا خدا رو در صحنه نمیبینن. کدوم خدا رو؟ آیه 40 میگه الله الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شی. آیا از اینجا میخونیم میفرمادی آقا یه خدایی در صحنه است و تمام امورات تو را در مدیریت خودش داره، امورات جهان بشر یا جهان اسلام و جهان تشیع و انقلاب و همه را در برنامه داره. این خدا چه نحوه حضوری داره، چه نحوه وجودی است؟ خلقکم، تمام خلقت دو دست اونه است. رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، دقت کنید، یعنی تمام ابعاد حیات دون از بعد تا ابدیت در قبضه اونه. تو این خدا را باید همواره باش در ارتباط باشی یا بهش اعتماد کنی. اعتماد میکنی به وعده‌ای که دادن بدون که نه شما برین جلو ما پشتیبانی دونیم، و بعد حالا به این افتضاح آدم بیفته که بخواد مثلا خب آدم قصه میخوره. چرا باید کسانی که یه روز متعلق به این انقلابن حالا بیان اقرار کنن که گول ضد انقلاب خوردی؟ ما خوشحال نمیشیم از این کار، ما خیلی قصه میخوریم. چرا به این روز افتادن؟ یادشون میره که با خدایی باید مرتبط باشن که همه صحنه های حیاتشون رو در قبضه داره. بعد میفرماد خب این خدا رو ول کنید کیا میگیرید؟ هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شأن. اینایی که شما گرفتین کدوم این کارا رو زندگی شما رو میتونن در اختیار بگیرن؟ خلقت دونا، رزق دونا، حیات دونا، مرگ دونا، ابدیت دونا؟ خب هیچ کی نمیتونن بگیرن. سبحانه و تعالی اما یشرکون. خیلی بی تربیتی که همچی خدای به این عظیمی رو ازش غافلید. سبحانه خیلی بلند مرتبه است و تعالی اما یشرکون. از اونچه که شما نسبت به خدا قائلی که یه خدایی خلق کرده و رفته نشسته دیگه اونجا با فعلا ابرقدرت ها دارن دنیا رو میگردونن و نمیدونم اینترنت و سایت ها و جراید و تلویزیون اینام که دست اوناست، خدا هم هیچ کاری دیگه نمیتونه بکنه، رهبری هم هرچی بخواد زور بزنه نه هیچ کار ازش نمیاد. خب دیدیم که کار ازش اومد، خدای رهبری کار ازش میاد. این داره میگن آخه شما چطوری دارین خدا رو میبینین؟ میگن ما مذهبی هستیم. آخه این مذهبی بودن شما، مسلمم مذهبی هن، مسلمم نماز میخونن، مسلمم حج میرن، ولی این چه مذهبی است که خدا را در همه صحنه ها نمییابند و در همه صحنه ها نمیخواهند؟ میگن خیلی خوب خدا باشه، نمازم میخونیم، اما میخوایم کشور را دموکراتیزه بکنیم. دموکراتیزه میدونی یعنی چه؟ یعنی فقط نظر مردم. میگم آقا مثلا رهبری ولایت فقه. میگن نه آقا، نه، قواعد دموکراتیزه دیگه ولایت فقیه اینی که شخصی سخنش ماورای مردم باشد دیگه معنی نمیده. حرف اینه، مگه یه شخص هست که سخنش ماورای مردم است؟ مکتب است که سخنش ماورای مردم است؟ مکتب رجوع میکنن به کسی که صاحب نظر در مکتب است و نظر میدن و نظرشو میگیرن و اونم نظر مکتب میده. خود اون که یه رأی است مثل بقیه رأی ها، یعنی مقالطه. و بعد اینجوری من میخوام عرض کنم، اما آیه رو نگاه کنین، میگه همین مسلمونا دارن اینجوری
فتنه به پا میکنن. آخر آیه نمیگه شما خدا را قبول ندارین، میگه شما یه خدای قبول دارین که معتقدین نباید در نظام آموزشی ما، نظام اقتصادی ما، نظام سیاسی ما نقش آفرین باشه. میگون که نه، هم تو باید باشه، همین آموزش پرورش سکولار، اقتصاد سکولار. اقتصاد سکولار میدونین توش عدالت، مثلا من حالا عزیزان یادش بابا والا اول انقلاب یه جور دیگه بود این کشور، یعنی واقعا ثروت برای عدالت بود. یه مرتبه ما دیدیم بعد از جنگ ثروت برای چاپیدن شد. خدا میدونه اینجور نبود. این که من بارها به رفقا میگم من چون دیده هم نمیدونم دست وردارم، ما حس کردیم با گوشت و پوستمون که ثروت برای عدالت بود. یعنی ثروت برای این بود که اینجا بتونه دادم یه کالایی بخرد، بعد بتونه به مستحقش برسونه. چون این وضعش خوب بود، مفتخر بود به این که ثروت رو برای عدالت. آقا یه مرتبه ما دیدیم بعد از جنگ ثروت هر کی بیشتر داشت میچاپیدن. یادم از یارو اومده بود برای اینکه کلا سر گمرک ایران بگذاره، رفته بود با توی از بندر بوشهر، اون روز بنده دستکش دست چپ وارد کرده بود. بعد که اومده بودن ترخیص کردن، گفتن گمرکی بدید، گفتم من اینا دستکشی دست چپ من نمیخوام، میخوام بریزین تو دریا. بعد گفتن، گفتم میخوام حالا برای اینکه کمک کنم به جمهوری اسلامی میبرم خودم بریزم تو بیابونا. بعد رفته بود از بندر، اون بندر امام، دست راست وارد کرده، دوباره هم نقشه رزید. حالا بعد گرفته بودن. یعنی اینا رو نگاه کنیم، اینا عموماً یک شخصیت پست و رذلی بودن که تو فضای انقلاب اصلا جاشون نبود. خیلی هم زود بچه ها میگرفتند و حذفشو میکرد. ولی روح کلی اصلا این نبود. یه مرتبه روح کلی این شد. یعنی ما عدالت را بر خاطر اینکه این آقا مثلا یخت دم کلفت حساب بدش میاد اینا، خب زیر پا بذاریم. خب دیگه این دولت نهمم که دیگه رفت و دولت دهمش هم میره، خدا رحم کنه که چه دولتی بیاد. اگر ما اون جسارت نداشته باشیم برای اینکه از خدا بترسیم، خب میگم نه آقا، حالا اگه ما بخوایم بگم که بابا این نقشه ای که آخه شما حساب کنیم بیان یه ننگی به این بزرگی بچسبونن به دولتی اسلامی که آقا از اسرائیل پرتغال خریده، اصلا از اول که معلوم بود که اول اومدن این نقشه رو کشیدن، بعد یه مرتبه شما این روزنامه‌هاشون و سایت‌هاشون اینا داده بودن، به 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 آقا دولت دهم انقلابی به ازداد طرفدار انقلاب از اسرائیل پرتغال خریده. خب حالا معلومه که این نمیخواه یه نقشه است. این بابا بناست این انقلاب از این معضلات سکولاریزه شدن ده 16 سال است. این بعد از انقلاب، حالا جنگا بذاریم کنار، کشور ما گرفتار سکولاریزه است در نظام آموزشی و اقتصادی و سیاسی. خب بناست ما دراریم با تاتی تاتی، نه تنها در نمیاد، آبرونم میره. چرا؟ میگن دولت انقلابی حزب اللهی آمد سر کار، هیچ کاری نتونست بکنه. پس چی؟ پس تسلیم. فکر کنید مردم اروپا راضیان به وضعشون؟ نه، تسلیمن. ابرقدرت ها کاری کردن که مردم غرب رسیدن به این که هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. عین این پروژه رو میخواستن و دارن میخوان پیاده کنن. آخر آیه میگه نه، سبحانه و تعالی، شما به یه خدایی که همه هستی در قبضش است اعتماد کنید، برین جلو، نتیجه میگیری. آیه بعدی دیگه طلبتون اما عجیبه، میگه هر چه بدبختی است دست خودتونه. خودتون میخواین دنیا رو اداره کنین؟ چرا به خدا اعتماد میکنید؟ زهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت ایده ناس. یعنی با مدیریت خودتون، با بانک جهانی، با اقتصاد کلاسیک استادای دانشگاه های دنیا، با سیاست مدارانی که به ما میخوان خط القا کنن، با اینا میخوان کشور رو اداره کنین؟ دنیا به فساد میافتی. خیلی موازه بدونیم که نمیذاریم از سر بریم تو بسلا دخمه. آخرش ببینین لیوزیقهم بعض الذی عملو، یه ذره از کارایی که حق دونست به چشید اصلشا، یه ذره ضربشا به ازدون میذاریم برد بشین ببینین که چقدر کار خودتون خراب است. برای اینکه خودتون میخواستین کشور رو اداره کنین، چرا نخواستین که دین اداره کنه؟ تا حالا میبینین نتیجهش را. به هر صورت میفرماد که فطرت تو خدا داره، یه خدای ناب داره، این خدای ناب رو بشناس، باش زندگی کن، برنامه برات آورده است. نکنی آیه 36 به یه آدم ترسو بزدلی میشی که نه خندش خنده است نه گریش گریه، و بعدم چی؟ همه چی داده از دست میدی. در صورتی که خدایی را داشتی که باش میتونستی زندگی کنی و برنامه ده اداره کنی، که آیه 40 و میگه هرچی هم بدبختی سرت اومد برای اینکه با خدای آیه 40 قه کردی. نسألک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر اعیننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت قرآنی که چنین قلبی را به این درجه از شعور رسان، و به حقیقت اون قلبی که ظرفیت چنین قرآنی را داشت، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. الهی معرفت و محبت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله‌ور بگردان. پروردگارا محبت و معرفت اولیاءت را و قلب مبارک امام زمان را از ما راضی و خوشنود بدار. الهی این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. پروردگارا دولت ولایت مدار دلسوز عدالتگرای معنویت دوستی که جانانه به صحنه آمده است تا انقلاب را از مشکلات و تنگناها به در آورد، به نور امام زمان موفق و مؤید بدار. پروردگارا مقام معظم رهبری این هدیه تو به جهان اسلام را در پناه امام زمان برای ما محفوظ بدار. پروردگارا ملت ما را لیاقت و توانایی تبعیت از رهنمودهای رهبرش را عطا بفرما. الهی این ماه را، ماه نبی الله را، برای ما در حدی که برای اولیاءت رحمت و موفقیت ارزانی می‌داری، برای ما نیست چنین شرایطی مقدر بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.